بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره کلمه یقتضی بود که در عنوان بحث اجزا ذکر شده بود. مرحوم آقای آخون قدس سره الشریف در کتاب کفایه فرمودند که ما این اقتضا را به معنای علیت و تأثیر معنا می کنیم و این علیت و تأثیر در هر دو شعبه محل بحث ما قابل تطبیقه، اما در اون شعبه اول که خیلی روشنه، برای اینکه اونجا مسئله عقلیه و حاکم عبارت از عقله، و اما در این شعبه دوم اونجا هم نکته‌ای داره که ما اقتضا رو به معنای علیت و سببیت معنا بکنیم، برای اینکه درسته که ریشه این بحث دوم مربوط به مقام دلالت ادله است که آیا ادله اوامر اضطراریه یا ادله اوامر ظاهریه چه مقدار دلالت داره، ولی در عین حال اونی که مجزی و مقتضی اجزائه مفهوم صلات مع تیمم نیست، اتیان خارجی به صلات مع تیممه، تا در خارج صلات مع تیمم اتیان نشود مسئله اجزا نمیتواند پیاده بشه، ولو اینکه دلیل هم دلالت داشته باشد. پس درسته که ریشه بحث مربوط به مقام دلالته، اما در عین حال اونی که تأثیر در اجزا می کند اون عمل خارجی صلات مع تیممه. پس ما می توانیم در این قسمت دوم هم اقتضا رو به معنای علیت و تأثیر بگیریم. اینجا سیدنا الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف اشکالی دارند به مرحوم آقای آخوند و نتیجتاً به این منتهی می شوند که ما با کلمه یقتضی هیچ کاری نمی توانیم بکنیم، جز این که این کلمه یقتضی رو از عنوان بحث حذف بکنیم و به جای یقتضی الاجزاء تعبیر بکنیم که الاتیان بالمأمور به مجزن ام لا یکون مجزیا، و کلمه یقتضی چون به هیچ صورت قابل تصحیح نیست به نظر مبارک ایشون، لذا این کلمه رو باید برداریم. حالا توضیح این مطلب این است که می‌فرمایند که ان با یک تقریب بیشتری که من عرض می‌کنم، می‌فرمایند ما مقتضی را عبارت از اتیان به مأمور به قرار می‌دهیم. اتیان به مأمور به یک واقعیت تکوینیه هم هست. صلاتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، چه با وضو باشد چه با تیمم باشه چه با استصحاب طهارت باشه، این یک واقعیت خارجی است. لذا از نظر مقتضی که عبارت از مؤثر و عبارت از سبب، خب ما اشکالی نداریم، اما باید مقتضا را هم در نظر بگیریم، معلول را هم باید ملاحظه بکنیم، و قبل از ملاحظه معلول این نکته را باید بهش توجه داشته باشیم که همیشه مسئله علیت و معلولیت عبارت است از یک سنخ ارتباطی که بین دو واقعیت وجود داره. باید ما دو حقیقت داشته باشیم، دو واقعیت داشته باشیم. این دو واقعیت و حقیقت بینشون ارتباط باشه و نحوه ارتباطشون هم نوع علیت باشد، یعنی احد الواقعیتین مؤثر در واقعیت دیگر باشه، و به تعبیر دیگر موجد واقعیت دیگر باشه. وقتی که ما میگوییم النار سبب للاحراق، یا به جای کلمه سبب کلمه مقتضی را میگذاریم، این معناش این است که خود نار یک واقعیت مسلمی هست، احراق هم یک واقعیت دیگره. بین این دو واقعیت به نام نار و احراق ارتباط علیت و معلولیت وجود داره، یعنی نار موجد احراق، نار مؤثر در تحقق احراق. معنای علیت و معلولیت یک همچه معنایی هست. حالا وقتی که در ما نحنفی میخواهیم این معنا رو پیاده بکنیم در ناحیه علتش، ما برخورد به واقعیتی داریم، الاتیان و بالمعمور به، این یک امر تخیلی نیست، یک امر اعتباری نیست، این یک چیز است که محسوسه و متعلق حس و مشهود برای انسانه. لذا در رابطه با علت و مقتضی واقعیتش قابل قبول و مسلمه، اما سراغ معلول میاییم. معلول رو شما عبارت از اجزا گرفته اید. اون وقت در مقدمه بعدی شما مرحوم آقای آخون اجزا رو برای ما معنا کردید که ما هم حالا این بحث رو بعداً روی کلمه اجزا انشاءالله خواهیم داشت. اما شما آمدید و اجزا رو اینجوری معنا کردید، فرمودید که اجزا از نظر لغت و از نظر عرف به معنای کفایت، و ان کان یختلف ما یکفی عنه، از چی کفایت میکنه اون از چیش فرق میکنه. درباره اتیان به مأمور و به هر امری نسبت اجزا در رابطه با خود اون امر و معنای کفایت این است که لازم نیست که همین چیزی را که آوردید با همین خصوصیات با همین شرایط دو مرتبه اتیان کنید. وقتی که میگوییم نماز مع الوضو نسبت به امر به صلات مع الوضو کافی است، یعنی لازم نیست که صلات مع الوضو دو مرتبه تکرار بشود. در رابطه با اوامر اضطراریه وقتی که نسبت به امر واقعی اولی مقایسه و ملاحظه میشه که اون بخش دوم بحثه، اون معنای کفایتش اینه. اگر گفتیم نماز مع تیمم کافیه، معناش این نیست که دو مرتبه خود این صلات مع تیمم اعاده لازم نداره، معناش این است که کافیه از امر واقعی اولیه، کافیه از صلات مع الوضوء. پس اجزا در هر دو بخش به معنای کفایت، منتها از چی کفایت میکنه این در دو بخش با هم فرق میکند. ما یجزی انهش فرق میکنه، اما اصل الاجزاء به معنی الکفایه این در هر دو وجود داره و در هر دو هم به معنای عدم لزوم تکرار اون گذشته یا به صورت دیگر مثل نماز مع الوضوء. خب شما اجزا رو اینجوری معنا کردید، اجزا رو که اینجوری معنا کردید، ما از شما سوال میکنیم، اینا بیان امام بزرگواره با توضیح من، ما از شما سوال میکنیم که آیا اجزاء به این معنا یک واقعیت، یک حقیقت تکوینی است و بین این اجزاء و اتیان به مأمور و به ارتباط علیت و معلولیت وجود داره؟ شما نمیتونید این حرف رو بزنید، برای اینکه کفایت یعنی عدم لزوم تکرار نماز، حالا یا همین نماز یا به صورت دیگر. خب عدم لزوم، مگر خود لزوم واقعیته که عدم لزومش واقعیت باشه؟ لزوم یک امر اعتباریه، وجوب یک امر اعتباریه، وجوب که یک واقعیت تکوینیه نیست. اگر وجود لزوم یک امر اعتباری شد، عدم لزوم هم یک امر اعتباریه. این شی، این فعل واجبان، این معناش این نیست که یک واقعیتی به عنوان صفت این فعل وجود داره. نه، همون طوری که میگید هذا الکتاب ملکون، ملکیت یک امر اعتباری است، همونطور وقتی هم میگید هذا العمل واجبون، این هم یک امر اعتباریه. خود ثبوتش که اعتباری شد، عدمش هم اعتباریه. تازه در ناحیه عدم یک اشکال دیگری هم وجود داره و اون این است که معلول تکوینی نمیتواند امر عدمی باشه. این که گفتن که علت العدم عدم و علت الوجود، همونطوری که در فلسفه ذکر شده، این یک مسامحه درش هست. علت العدم، عدم لیس بشیء حتی یحتاج الى العله، اونی که احتیاج به علت داره وجود است که مفتقر به علت، و الا عدم حتی در عدم مضاف، بعضی از محققین میخوان بگن که لهو شائبت من الوجود، ولی تحقیق بالاتر این است که حتی عدم مضاف هم لیس له شائبتون من الوجود. عدم اصلا استشمام وجود نکرده، میخواد عدم مطلق باشه، میخواد عدم مضاف باشه. اون وقت وقتی که شما اجزا رو به معنای عدم لزوم تکرار میگیرید، اینجا عرض کردیم دو اشکال در علیت وجود داره. یکی اینکه تکرار لزوم امر اعتباری و طبعا عدم لزوم هم امر اعتباری، و دیگر اینکه معلول نمیتواند یک امر عدمی باشه. پس چطور شما در این مقدمه اقتضا رو به معنای علیت و تأثیر میگیرید و در مقدمه بعد که اجزا رو معنا میکنید یک معنایی میکنید که بعیدان ام مسئلت العلیه ولا یمکن ان یجری فیه العلیت و المعلولیه؟ اما اگر شما آمدید گفتید خیلی خوب، ما اجزا رو اگر به نحوی که مرحومای آخون معنا کردن اشکال شما رو میپذیریم، چه مانعی داره که ما اجزا رو طور دیگر معنا بکنیم؟ مثلا بیاییم اجزا رو به معنای سقوط الامر معنا بکنیم، بگیم اتیان به مأمور و به این سبب می شود که امر ساقط بشود، امر دیگه از صحنه کنار برود، امر دیگه تحقق نداشته باشه. ایشون می فرماید اینجا هم همون اشکال میاد، مگر امر که مفادش وجوبه و به تعبیر ما بس و تحریکه، خودتون میایید در مفاد هیئت افعال حتی کلمه اعتباری را زمیمه به بحث و تحریک می کنید، میگید مفاد و هیئت افعال البحث و تحریک الاعتباری در مقابل بحث و تحریک خارجی، هیئت افعال بحث و تحریک اعتباری رو دلالت میکنه. و عرض کردیم که اون تعبیری که مرحوم آقای آخوند و مشهور میفرمایند در مفاد هیئت افعال و کلمه طلب رو ذکر میکنن، نه مفاد هیئت افعال همون بحث و تحریک اعتباریه. و بحث و تحریک اعتباری آیا فقط وجودش اعتباریه یا عدمش هم اعتباریه؟ آیا ثبوتش اعتباریه یا سقوطش هم مثل ثبوتش اعتباریه؟ پس اگر شما اجزا رو به معنای سقوط الامر معنا کنید با توجه به اینکه مفاد امر بس و تحریک اعتباری است و این ثبوتن و سقوتن هر دو امر اعتباری هست، چطور میتونه عنوان معلولیت پیدا بکنه؟ معلول باید از واقعیت برخوردار باشه، همونطوری که علت واقعیته، معلول هم باید یک واقعیت و حقیقتی باشه. لذا اگر شما اجزاء رو به معنای سقوط الامر هم معنا بکنید، نمی توانید علیت و معلولیت رو تصحیحش بکنید. در آخر کأنه قائلی اینطور میگه، میگه ما راه داریم، شما خیلی روی واقعیت معلول تکیه میکنید، ما اجزاء رو به معنای سقوط و ارادت المولا قرار میدیم. اگه اینجوری معنا کردیم چطوره؟ سقوط و ارادت المولا، اراده یک واقعیت تکوینی است، منتها واقعیات تکوینیه بعضیاشون، اکثرشون محسوسه به حواس خمسه است، بعضیاشون نه، قائم به نفسه، اما واقعیتش به همون قیام به نفسه. مثل مسئله وجود ذهنی، در وجود ذهنی کسی نمیتونه واقعیت وجود ذهنی رو، یعنی محققینی که قائل به وجود ذهنی هستن، خب در واقعیت وجود ذهنی که تردید ندارند، اما ظرف این وجود عبارت از خارج نیست، ظرف این وجود عبارت از ذهنه. واقعیت وجود ذهنی به همون تحقق در ذهنه، واقعیت اراده هم به همون قیام به نفسه. چه اراده هایی که در رابطه با افعال اختیاریه صادره از خود انسان تحقق داره، و چه اراده‌ای که از مولا موجب صدور امر از ناحیه مولا می شود. هر دوش واقعیته. انسان یه وقت اراده می کند که آب در اختیارش باشه، خب این اراده یک واقعیته، این واقعیت مبادی داره، مبادیش همون مبادی اراده معروف است، تصور و تصدیق به فائده و میل نفس و عزم و جزم و امثال ذالک. حالا در کم و زیادی این مبادی ارادم یک اختلافاتی هست، اما بالاخره همه اون مبادی هم دارای واقعیت. اولین مرحله تصور شیء مراده، یعنی وجود ذهنی مراد. وجود ذهنی خودش یک واقعیت. دومین مسئله تصدیق به فائده است. تصدیق هم یک مطلبی است مربوط به نفس انسان که فائده این شیء مراد رو تصدیق بکنه و بپذیره و صحه بگذارد، و همینطور سایر مبادی. وقتی که این مبادی تحقق پیدا کرد، یک واقعیتی به نام اراده که حالا اون الشوق المؤکد المحرک للعضلات یا اینکه حالا هر عنوان دیگری داره، بالاخره یک واقعیت نفسانی است. انسان اراده می کند که مثلا کتابش که در اون قفسه مقابل وجود داره، این کتاب در اختیار او واقع بشه. بعد از این که اراده کرد، میشنه یه قدری فکر میکنه آیا خودش پاشه حرکت بکنه و کتاب رو برداره، یا اینکه نه به بچهش دستور بده که اون کتاب رو از قفسه فلان در اختیار من قرار بده. در هر دو صورتش این مسبوقیت به اراده تکوینیه که یک واقعیت قائمه به نفسه این وجود داره. خب اگر اینطور شد، کنه این قلت اینطور میگه، ما میگیم اینطوری تعبیر میکنیم، الاتیان و بالمعمور به که خودش واقعیته، یا اثر و یکون و سببن لسقوط ارادت المولا، اراده مولای آمر، اراده مولایی که امر صادر کرده، به واسطه این عمل خارجی اون اراده کنار می رود، اون اراده منعدم می شود، اون اراده ساقط می شه. خب اگر اینجوری ما تعبیر کردیم، دیگه دو تا واقعیت در کاره. میتونیم مسئله تأثیر و تأثر رو مطرح بکنیم. اگر کسی این حرف رو بزنه، ایشون در جواب اینطور میفرمایند نه، مسئله اینطور نیست که شما فکر میکنید. شما در خود اراده هایی که نسبت به عمل خودتون تعلق میگیره، مسئله رو یه قدری بررسی بکنید تا بعد برسیم به اراده ای که منشأ صدور امر و ازش تعبیر به اراده تشریعیه میشه. اونجایی که فرضاً شما تصمیم میگیرید ساعت 3 بعد از ظهر از منزل حرکت کنید و در جلسه بحث شرکت بفرمایید، خب شما به استناد این اراده حرکت میکنید با هر وسیله‌ای، میایید و در مجلس درس حضور پیدا میکنید. این معنا وجدانن جای انکار نیست که تا زمانی که شما حاضر در جلسه بحث نشدید، هنوز اراده به قوت خودش باقیه. وقتی که حضور در جلسه پیدا کردید، این اراده از بین می رود، این اراده منعدم میشه. خب علت انعدام این اراده چیه؟ سوال. چی سبب شد که این اراده از بین برود؟ در بادی نظر انسان اینجوری فکر میکنه که حصول المراد صارت علتن لذهاب الاراده، مراد که حاصل شد، مراد که تحقق پیدا کرد، دیگه بعد تحقق المراد اراده ای در کار نیست. پس در حقیقت حصول المراد علیت پیدا کرد لذهاب الاراده. در بادی نظر آدم اینجوری فکر میکنه، اما خب این مسئله رو اگر به این صورت کسی در فلسفه مطرح بکنه، یک جواب استحاله قرصی میشنود، میگوید به این ترتیب مسئله محال. اصلا چرا محاله؟ برای خاطر اینکه اون چیزی که علیت پیدا کرد برای حصول مراد خود اراده بود، اراده علت حصول مراد شد. اون وقت چطور می شود که حصول مراد علت برای ذهاب اراده بشود؟ اگر علت برای ذهاب اراده شد، معناش این است که علت برای عدم علت خودش می شود، و اگر علت برای عدم علت خودش شد، پس در نتیجتن علت عدم خودش میشه. هل یعقلو ان یکون الشیء علتن لعدم نفسه؟ این بیان را اگر ما بخواییم بکنیم که حصول المراد علتون لعدم الاراده، یک همچی تالی فاسدی پیدا میکنه و محکوم به استحاله میشود. پس واقعیت مسئله چیه؟ وجدان رو که نمیشه انکار کرد که قبل از حضور در جلسه درس اراده بود، بعد از حضور در جلسه درس دیگه اراده ای وجود نداره. این یک مطلب وجدانیه. وقتی که وجدانی شد، چجوری ما میتونیم حلش بکنیم؟ حلش به یک با توجه به یک نکته این معنا حل میشه. حلش اینه که اراده از اول مقیا بوده، مقید بوده، محدود بوده. وقتی که غایتش حاصل شد، وقتی که قیدش حاصل شد، از اول اراده ای با تحقق این غایت وجود نداشته. نه اینکه اراده یک شیء مستمر باقی بوده و یک امری به صورت مقراض و قیچیوار دوام این اراده رو از بین برده، بقا این اراده رو قیچی کرده. نه، مسئله استمرار و دوام از اول مطرح نبوده. کسی که اراده کرد که 10 قدم راه بره، وقتی که 10 قدم تمام شد اراده تمام شده، نه اینکه چیزی آمده و جلوی دوام اراده و استمرار اراده رو گرفته. در قدم 11 نمیتونیم بگیم اراده زائل شده، تعبیر به زوال صحیح نیست. از اول کانت الاراده متعلقتن به اینکه 10 قدم راه بره، همین مقدار قدم 11 دیگه متعلق اراده نبود اصلا. یا امساک مثلا در ماه رمضان که خب امر عبادیه، نیت هم لازم داره، از اول مبدأ و منتهاش مشخصه، من طلوع الفجر الى ذهاب العمره المشرقیه، نه 1 دقیقه قبل از طلوع فجر داخل در متعلق نیت و اراده است، نه 1 دقیقه بعد از ذهاب العمره المشرقیه. از اول به 1 همچی چیزی اراده تعلق گرفته، به صورت مقیا و به صورت محدود متعلق اراده است. پس اینجاییم که شما حضور در جلسه درس را متعلق اراده قرار میدید، اراده شما از اول مقیای به همون دم دره. دم در که رسیدید دیگه از اول اراده ای مثلا وجود نداشته، نه اینکه اراده یک امر مستمری بوده و با حضور در جلسه درس این سقوط اراده نیاز به علت داشته و ما بشینیم در علت سقوط این اراده بحث بکنیم. پس در اراده هایی که راجع به فعل اختیاری خود انسانه مطلب این طوره. حالا وقت گذشت، راجع به اراده تشریعیم یک توضیح عرض می کنیم، انشاءالله بعدم فکر بکنید ببینید کلام امام بزرگوار آیا قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. تا بعد انشاءالله.